أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد و صلاة و علاله الدافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سراتل ازالیل. امروز به لطف خداوند دو خطبه دیگر را میخوانیم، 222 و 223. اما خطبه 222 و من خطبتن لهو علیه السلام خطبه ها به زیقار و هوه متوجهون الالبصره. یکی از خطبه های حضرته که وقتی که رو به بصره می رفتن، جنگ جمل داشت پیش می آمد، طلحه و زبیر این بیعت شکنان و پیمان شکنان جنگی را انداختن، جنگ جمل. حضرت حالا از مدینه آمده به طرف بصره. بین کوفه و واسط اونجا یک منطقه است به نام ذیقار. خب حالا حضرت به منطقه ذیقار که میرسن این خطبه رو فرمودن. فصدع به ما امر به و بلغ رسالات ربه. این خطبه حضرت بعضی از روش های تبلیغی پیغمبر صلوات الله علیه رو مطرح میکنند و کاملا نشون میدن که الان این کاری که کردن این طلب از رو بید در مقابل پیغمبر است. فصدع به ما امر به. خب اول کاری که اول چیزی رو که مطرح میکنن اینه که صدع یعنی کسر، شکست اون عادت های جاهلیت را. به ما امر به، به همون روشی که دستور بهش داده بودن، هدف شکستن رسم و عادات جاهلیت. اما روش هم باید مقدس باشد، با روش های پاک و نبوی. اون عادت ها رو شکستند و بلغ رسالات ربه و رسالات خدا رو ابلاغ کردند، که خب این یکی از رسالت ها همین معرفی حضرت علی علیه السلام بود. قرآن دارد و علم تفعل فما بلغت رسالته. اگر علی را معرفی نکنی رسالت رو ابلاغ نکرده ای. این یکی از اون مواردی است که حضرت در نهج البلاغه اشاره دارد به جریان قدیر. یک سوال همینه، کجا نهج البلاغه بحث از قدیر دارد؟ اینجا که اشاره دارد. خب حالا شما الان حرفتون چی آقای طلحه و زبیر که به جنگ علی آمده اید؟ از یک طرف علی رو قبول نمی کنید، این یکی از رسالات پیغمبر بود که حضرت علی رو معرفی کرد. من کنت مولا فهادا علیون مولا، این علی مولای شماست، دنبال او باید برید نه که مقابلش بیستید. از اون طرف هم روشوی دیگر پیغمبر این بود که محبت ایجاد میکرد، شما دارید اختلاف افکاری میکنید، مردم رو به جان هم میاندازید و علی علیه السلام دارین اقدام میکنید، کدومش با روش های نبوی میسازد؟ حسد به ما امرابه، حضرت رسول شکست عادت های جاهلیت را. به ما امرابه، به همون روش هایی که دستور داده شده بود، هر روشی نه. یک بحنی دیگر هم دارم، فسده به ما امرابه یعنی کاملا آشکار کرد دستورشو و ابلاغ کرد رسالات رو، کاملا گفت که آقا این حضرت علی علیه السلام است. یه مدت هایی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 3 سال، بعضی میگن 5 سال مخفیانه تبلیغ میکرد، ولی بعد آشکارا، بعد اون اواخر دیگه کاملا علی علیه السلام رو مطرح کرد. ولی شما الان دارید علی علیه اقدام میکنید. فلما الله به صدع، خداوند توسط پیغمبر خدا پراکندگی ها رو مجتمع کرد و رتق به الفتق، فاصله هایی که افتاده بود به هم متصل کرد. دو تا پارچه رو جدا از هم باشه، حالا به هم بدوزن یا پاره کنن بعد بدوزن. اون جدا شدن ها رو به هم متصل کرد، پراکندگی ها رو مجتمع کرد. اما شما دارید چیکار میکنید؟ اختلاف افکنی میکنید، مردم رو به جان هم میاندازید، علیه علی اقدام میکنید. خب مردم اقسام مختلفی داشتن، تقسیمات زیادی اون زمان بود که قرآن اشاره دارد. یک عده اصلا خدا رو قبول نداشتن و که قیامتیست و ما مبعوث میشیم قبول نداشتن، که قرآن دارد ما هی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا دهر، فقط همین روزگار است، روزگاری دیگری نیست، دنیای دیگری نیست و این روزگار است که ما را از بین میبرد، خدایی نیست. یک عده اینطوری که خالقی رو قبول نداشتند، اعاده و معاد رو قبول نداشتند. خب بعضی ها نه، خدا رو قبول داشتن، اما اینکه چطور میشه معاد بشود قبول نمی کردن. قال من یحیی العظام وهی رمیم، گفتن کی میخواد این استخوان‌های پوسیده رو زنده بکند. خب بعضی ها نه، میگفتن اینا که پیغمبر نیستن، این پیغمبران رو قبول نمی کردن. قالوا و ما له هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، اقسام مختلفی داشتن. خب اینها رو جمع کرد، به اینها فکر داد، مبنا داد به اینها. مثلا عمرو بن جموح، خب این یکی از بزرگان بود که بت پرست بود تا آخر و قبولم نمی کرد. از یه طرف پسرش که به نام معاذ بود مسلمان شده بود، ولی بابای بت پرست بود. یه بت چوبی داشت، می آمدن جلو بت قربانی می کردن. یه دیگه رفتن این بطشو انداختن توی یک مزبله، اون رفت بط رو برداشت و شست و قربانی کرد، براشو عذرخواهی کرد و باز دوباره همین کاری کردن، یک پلشتر انداختن باز همینطور. بعد یک کم کم دید مسخره داره میشه. بعد آمد یک شمشیر به بطش آویزان کرد، گفت جناب بط خودت از خودت دفاع کن، این که هی میدازن تو آشغالا و تو نجاستا و هی ما در بیاریم هی بوشیریم تو. اینا از این فرصت باز استفاده کردن، یک عده‌ای بودن، یک سگی رو آمدن بس کردن به همین سگ مرده، به این بود دوتاییشون انداختن تو نجاستا. بعدی آمد گفت خب تو اگه نمیتونی از خودت دفاع بکنی چیه من تو رو میبرستم، چیه برای تو قربانی میکنم. خودش مسلمان شد و یک مسلمان با اعتقاد و استشهد فی یا اسو شده فی غزوه احد، در جنگ احد شهید شد. این پراکندگی ها رو جمع کرد، او افکار جاهلیت رو کالا، یکی دنبال ریاست بودن یکی دنبال پول بودن، اینا رو عوض کرد. بابا دنبال ارزش ها باشید. همین آقایان چیکار کردن؟ کینه ورزی، اختلاف افکنی، مخالف حضرت علی علیه السلام، بعد اسمشون هم میذارن مسلمان. و الف به شمر بین ادب الارحام، خب الف به شمر، خداوند بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله الفت ایجاد کرد بین اقوام، که قرآن هم دارد و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. این مهربانی دلها رو حضرت رسول ایجاد کرد و اگر تمام آنچه در زمین از شما انفاق کنید که نمیتونید به هم بد ایجاد کنید، بلکه الله الف بینهم، این لطف خدا بوده است، انه و عزیز و حکیم. خب بین زبل ارهام الفت ایجاد کرد بعد عداوت الواغره، بعد از اینکه یک دشمنی داغ شدیدی داشتن فی صدور در سینه هاشون. و الذقائن القادحه فی القلوب، بعد از اینکه کینه های انفجاری داشتن در دل هاشون، کینه بود، دشمنی بود، خب اینا همه رو به الفت تبدیل کرد. مثلا اوس و خزرج، اینا سالهای سال ما هم دیگر جنگ داشتن، به برکت اسلام الایالن رفیق شدن، الفت پیدا کردن. و از کرون امت الله علیکم، آیه قرآن نعمت خدا رو بیاد بیارید، از کنتم اعدا فالف بین قلوبکم فاسبحتم به نعمتی اخوانا، دشمن بودید شما خدا محبت ایجاد کرد، برادر شد با هم دیگر. خب به صورت غیر مستقیم خلاصه فهمون اینهایی که جنگ جمل رو انداختن، اینا هر چی میخوان ادعا کنن ادعا کنن. عایشه رو بردارن بیارن، مگر روش حضرت رسول اختلاف افکنی بود؟ مگر روش حضرت علی علیه السلام بود این بود که مردم علی رو بندازن و به جنگن؟ اینا دارن این کار رو میکنن. آخرین سخنان حضرت رسول این بود که علیه السلام رو معرفی کرد. همیشه دیکتاتوریست که فرق تسود، تفرقه بنداز، سیادت کن، ریاست کن، حکومتشون حکومت تفرقه ایست، ولی روش پیغمبر روش وحدتی است و امامشون هم امام ارزشی است. خب ما هم همینطور، ما هم اگه میخوایم تبلیغ بکنیم یه روش تبلیغ ما باشه. اگر از حکومت میگیم حکومت علوی، اگه بحث اجتماعی میگیم محبت ها زیاد بشود، به جان هم نیندازیم افراد رو، حکومت غیر علوی رو مطرح نکنیم. ما هم اسمون رو میذاریم روحانی، بعد میبینیم حرفامون هم گاهی اختلاف افکنی است. من علی خود ما محمد رسول الله صلی الله علیه و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینه. ما که از خود هستیم دیگه، چرا بین خود مهربانی ایجاد نکنیم؟ اگر میخوایم سیاسی حرف بزنیم علوی سخن بگوییم، اگر میخوایم اجتماعی حرف بزنیم محبتی حرف بزنیم، به الا میشیم تعالی و زبیری. خطبه بعد خطبه 223 و من کلام الله علیه السلام از سخنان حضرت است. کلم بهی عبدالله ابن زمعه، این سخن رو با عبدالله ابن زمعه داشت و هو من شیعته. عبدالله ابن زمعه از شیعیان حضرت است. حالا توضیح بدیم، ایشون شیعه بود، علیه السلام قبول داشت، ولی پدر و پدر بزرگش نه. پدرش که زمعه باشد، قتل زمعه یوم بدر کافرا، باباش کافر بود و در جنگ بدر در حال کفر کشته شد. خب پدر بزرگش، پدر زمعه، اون کی بود؟ اسود اسمشه و کانل اسود که ابو زمعه باشد. من المستهزئین الذین قال الله تعالی فیهم انا کفیناک المستهزئین، یه از کسانی بود که پیغمبر رو مسخره میکرد. اما این بچه عبدالله ابن زمعه شیعه بود، از سخنان حضرت است که با عبدالله ابن زمعه سخن گفت و توضیح مسئله این بود. این آقا آمده در زمانی که حضرت خلیفه است، پول میخواهد، مال میخواهد. و ذالک انه قدم علیه، این آقای عبدالله ابن زمعه نزد حضرت آمد در زمان خلافتش، یطلب منه مالا، پول میخواست. حضرت چه فرمود؟ فقال علیه السلام ان هذا المال ليس لي ولا لك، فرمودین بیت المال است. ببین مال البيت نیست، نه مال من است نه مال تو است. انما هو فیء للمسلمین، این از مسائل اموال مسلمان است. فیء سایه بعد از آفتاب را میگویند. بذارید این رو برای راحتی مسلمان ها استفاده بکنید. این انواری است که ما هر جور که مردم راحت تر باشن باید استفاده بکنیم، یعنی آسایش اجتماع استفاده کنیم، نه اینکه بیان پارتی بازی کنم به تو و امثال تو بدم. یه مقدار هم بحثای غنیمتی بود و جلب و اسیافهم. خب جلب و اسیافهم یعنی مجلوب و اسیافهم، این جذب شده توسط شمشیر غنیمت هست. یعنی خب یه مقداری که خب اموال بیت المال است، یه مقدارش غنیمته، یه مقدارش هم عمومی. خب ببینید اونی که غنیمت طریقه تقسیم خاصی داره که خواهیم گفت، بقیهش هم میگه من میخوام در رفاه کل مردم استفاده کنم. فإن شریکتهم فی حربهم، آقای عبدالله ابن زمعه اگر شما شریک بوده ای با این مردم در جنگشان، یعنی خودت هم بزمنده بوده ای، کان لک مثل حظهم، برای تو شبیه بهره اونها هست، یه چیزی هم به تو میرسن و هم نه اضافی. یه قانونی دارد حالا این اموال غنیمتی چطوری تقسیم بشه که خواهیم بود. و الا و اگر خودت جز رزمندان نبودی چی میخوای؟ از اون قسمت غنیمت که نمیشه به تو داد، از اون بقیه هم که ما برای عموم و رفاهیت عموم باید یکسان استفاده بکنیم، چرا به تو بدم؟ و الا و اگر جزء رزمندگان نبوده ای فجنات و ایدیهم، این دستچین محصول دستچینی خود این رزمندگان بوده است. لا تکون لغیر افواهم، برای غیر دانهای اونها نخواهد بود، دستچین رزمندگان است، مال رزمندگان است، تو دیگه چه کاری؟ این ترجمه. خب این آقا آمده پول میخواد، که علیه السلام نشناخته. خود به 215 رو بخونید چقدر قشنگ، والله لن از عبیت علا حسک سعدان مسعدا، فرمود من را به قر و زنجیر ببندید و روی خار سعدان بکشانید، روز قیامت برای محبوبتر از این است که خدا و رسول رو ملاقات کنم که حق کسی رو خورده باشم و ظلم کرده باشم. یک روایت رو به صورت جمله معترضه بگیم که جهنمیان رو بر روی خار سعدان میکشانند، کافران رو، یعنی من کافر کار از کفر کمتر نیست که من بخوام بیت المال رو اینجور مصرف بکنم، منو به روی خار سعدان بکشانید که کفار رو میکشانند. بهتر از این است که چی؟ روز قیامت بگن حق مردم خورده است، غصب کرده است. کیف عبد مولای احدین کیف اقدم احدا لنفس یسر و الى البلا قفولا، من به نفع کی ظلم کنم؟ بعد به نفع این بدنم که به سرعت رو به پوسیدگی می رود و مدت ها زیر خاک می ماند، من بخوام ظلم رو به دیگران بکنم؟ بعد جران عقیل را مطرح می کند که عقیل آمد از من 3 کیلو گندم می خواست، فقیر بود، بچه هاش موهاشون به هم بخته بود، رنگشون گویا با ازلم رنگین شده بود از فخر، دیدم حالیش نیست، هی اصرار میکرد که منم یک آهن فاحمیت لهو حدیدتن ثم ادنیتا من جسمه، آهنی رو به نفع خودش بود داغ کردم، به جسمش نزدیک کردم، پس معلوم میشه نزده، بعدم به نفعش بوده. بعد اینجا بود که لیعته بره و خواستی مبرد بگیرد و وجه وجی جدیده نفهم که نالش بلند شد و من هزن میفرمد خب تو از این یک آتشی که ما به شوخی روشن کردین جدی هم نبود، نزدیم بهت، نالت بلند شد، من ناله نکنم به خاطر آتش دوزخ، از من چی میخوای تو؟ من میفرمد عجیبتر جریان اون شخص دیگریست و عجب من ذالک طارقون ترقنا به ملفوفت، یک نفر دیگر در خانه ما را زد، اشعث ابن قیس باشد، یک مجنون آورده بوده توش اگه اصلی آورده، بعد می فراد حالم به هم خورد، چنه تا که انما اجنت بریغ حیت اوقی ها، گویا با استفراقه ما را میخته بود، چیه برداشتی آوردی؟ من قوم خیش رستم سبه رحم آوردی؟ این چیه؟ زکات برای من آوردی؟ صدقه برای من آوردی؟ فردو میگه نه حجی آوردم. حضرت میفرمد عجب، سر ما میخوای کلا بگذاری؟ مخلوط کردی؟ قاطی کردی؟ خب این حضرت علیه السلام، خب حالا آقای عبدالله ابن زمه میگه به ما پول بده، خب اون چه حساب بدیم؟ پول بیت المال مال همه مردم، اون غنیمت هم تقسیم بندی خاص خودشو دارد، چه کار کنیم غنیمت را؟ وعدم و انما و غنیمتون من شیئن، زندن غنیمت یعنی سود و مال، نمیگه همین مقدارم غنیمت است، خود غنیمت فقط غنیمت جنگی نیست، گرچه اون رو هم شامل میشود. خب غنیمت ها چی؟ فعین لله خمسو، بعضی اشکالاتی مطرح میکنن که آقا در قرآن کلمه زکات زیاد آمده، خمس کم آمده. ببینید زکات که در قرآن است یعنی تزکیه مال است، مال وقتی خمسشو بدی زکاتشو بدی حق الناس درش نباشه و از هر جهت پاک باشه میشه مزکا، مسئول لغوی است و اینجا غنیمت هم که اینجا هست بازم عمومه. در هر صورت حالا ما غنیمت جنگی رو میخوام بگیم، فعین الله خمس و ولی رسول ولی ذی القربا ولی یتاما ولی مساکین ابن السبیل. خب اون تقسیم بندی داره، یه پنجمش میشه خمس و روش خودش تقسیم میشه، بقیهش چی؟ بقیهش دو نظر است. شافعی میگه هر چی مونده خمسش کم کنید، هر چی مونده 100 میلیون تومان فرض کنید مونده، 120 میلیون مونده، 3 سهم بدید به سوار نظام، 1 سهم بدید به پیاده نظام. ابو حنیفه که نظرش با شیعیان منطبقه، طبق بعضی شارعین که میگن، میگه 2 سهم رو بدید به سواره ها، سواره نظام، 1 سهم رو بدید به پیاده نظام. خب آقای عبدالله ابن زمه، شما در جنگ بودی؟ پیاده سوار نظام بودید یا پیاده بودی؟ خب طبق تقسیم به شما میرسد، اگرم نبودی برو رد کار. در خاتمه یک حدیث رو بگیم از امام رضا علیه السلام که از امام سجاد نقل کردن: اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه و تماوت فی منطقه و تخاضع فی حرکاته فرویدا. میفرماد یک نفر رو شما میبینید رفتارش خوب، گفتارش خوب، میگه آهسته تر زود سرت کلا نرود، به خاطر این که میفرماد یک عده‌ای ارزه خطا ندارن، آب گیرشون نیامده، ولی شناگر خوبی هستن. ببین این اگه بتونه مال گیرش بیاره از حرامم جمع میکنه، یعنی صرفا دیده خوب حرف میزند سابقش خوبه، نه به یک پولی برسد، ببینیم اونجا رعایت حلال حرام میکند یا نه. بعد فرمودن خوب: و اذا وجدتموه یعف عن المال الحرام فرویدا. اگر دیدید نه رفتارش خوب، گفتارش خوب، افکارش خوب، پول حرام هم دست نمیزنه، فرمود آهسته تر. پول حرام دست نمیزنه، آهسته تر. خیلی ها در مقابل پول زانو نمیزنن، اما تو بقیه گناه ها هستن زانو میزنن، دنبال بقیه شهوات هستن. ببین در بقیه شهوات چه میکنند. اما اگر دیدی نه مثلا دنبال شهوات هم نیست، نه مالی نه غیر مالی. بعد بازم و اذا، ببین عقلش چیه، چون خود بیعقلی هم خودش همه خلاف هاست. اگه دیدی باز عقلش خوبه، باز نیواشتر. ببینید کیف محبته للرئاسات الباطله، ببین ریاست طلب هست یا نه. بعد دارد خوب، بعد ادامهش برمودن که ببینید طرف پول میده، از همه لذات هم صرف نظر میکند که رئیس بشود. اگر یک نفر دیدی نه ریاست طلب نیست، حلال و حرام را در مسائل مالی و بقیه مسائل رعایت میکند، افکار و گفتارش هم خوب، عاقلم هست، بعد اینجور آدم آدم خیلی خوبی است. که من توضیحات بیشتر هم دادم که کل رجل نعمت رجل، مرد تمام عیار به این میگن، خوب درست حسابی به این میگن که دنبال حواسش نمیرود. و خلاصه با اون قرائه که ریاست طلب هم نیست، دنبال مال حرام هم نیست، دنبال شهوات حرام هم نیست، فکرش عقلش درست، رفتار گفتارش درست، فانه لا ترد له دعوه ولا تخیب له طلبته طلبه. شما خیلی بی آقا امیدوار باشید، این آقا هر دعایی بکند مستجاب می شود، رد نمی شود، از خدا هر چه بخواهد مایوس نمی شود. پس اینجوری نیست که حالا عبدالله ابن زمه صرفا شیعه است، چی شده؟ چرا مال میخوایی تو؟ هنوز گام به گام باید مشخص بشه، امتحان بشه. اگر ریاست طلب هم نبود، دنبال بقیه حرام ها هم نبود، اگر عاقل هم بود، این آدم خوبیست، رجل کل رجل نعمت رجل، مرد تمام عیاری است. و خوش به حال این آقا. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.